آرمان‌ها و آرزوهای انسانی و تاریخی بشر تنها و تنها از مسیر علم امکان تحقق پیدا می‌کند.
20 فروردین 1386 وارد شدن ایران به مرحله تولید صنعتی
بهترین ربات امدادگر خودکار را تیم دانشگاه آزاد
رتبه اول پژوهش‌های کاربردی اعطا میشه به طرح
ایران اولین تولید کننده گیاهان دارویی در دنیا است و از نظر
رتبه اول اختراع و نوآوری از گروه هواپیمایی
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه مرزهای دانش. نفیسه نعیمی پور هستم و از الان تا حدود 30 دقیقه آینده گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر مهدی اسلامی از مخترعین عزیز کشورمون. آقای دکتر مهدی اسلامی در طراحی و ساخت دستگاه فرمان صوتی برای کنترل وسایل خانه از مخترعین کشورمون هستند و رتبه اول هشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی رو کسب کردند. ایشون فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. آقای دکتر اسلامی سلام عرض می‌کنم به شما و امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنیم و در زمینه طرحی که دادین برای ما صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم برنامه. همونطور که فرمودید مهدی اسلامی هستم. در حال حاضر فعالیت‌های پژوهشی خودم رو در واقع در مرکز تحقیقاتی دانشگاه دنبال می‌کنم. در مورد پروژه‌ای که موفق شد رتبه اول پژوهش‌های کاربردی رو کسب بکنه، یعنی پروژه دستگاه فرمان صوتی کنترل وسایل خانه که قابل کنترل به وسیله افراد سالم و جامعه معلولین بود، باید خدمتتون عرض بکنم این پروژه در دوره‌ای که ایجاد شد به نظر میرسه که یک تحولی رو در بحث کاربردهای سیستم‌های فناوری‌های پیشرفته تونست در کشور ایجاد بکنه. یکی از فناوری‌های پیشرفته‌ای که در این پروژه استفاده شد سیستم تبدیل فرامین گفتاری برای سیگنال‌های قابل درک توسط کامپیوتر بود که این قبیل برنامه‌های کاربردی تا اون موقع دارای کاربردهای مشخصی در کشور ما نبودند و این به عنوان یک گام مهم در کاربردی سازی این تکنولوژی‌ها در اون مقطع زمانی به حساب می‌آمد. نکته دیگه این بود که ما با استفاده از این تکنولوژی بحث خانه‌های هوشمند رو مطرح کردیم. اون موقع هنوز شرکت‌های زیادی در ایران با این مسئله آشنا نبودند.
خانه‌های هوشمند، آقای دکتر میگه توضیح راجبشون میدین، منظورتون چی از خانه‌های هوشمند؟
بله، خانه‌های هوشمند اهداف مختلفی رو دنبال می‌کنن، از جمله اینکه شما به وسیله اونها میتونید اول رابطه مؤثری رو با وسایل و اشیاء خانه خودتون برقرار بکنید، ثانیاً اینکه از وضعیت اشیای مختلف در خانه میتونید اطلاع پیدا بکنید. من مثالی رو خدمتتون بزنم، اینکه وسایل مختلفی در سطح خانه ممکنه وجود داشته باشه از قبیل درب، پنجره، شیر آب، وسایل تهویه دما، وسایل برودتی، وسایل به اصطلاح مدیا پلیرها که در واقع شما محیطتون رو فرح‌بخش میتونید بکنید با این وسایل، تجهیزاتی که برای تنظیم نور خانه به کار میرن. تمام این وسایل رو ممکنه که شما بخواید با استفاده از وسایلی که چندان مرسوم نیستن و از تکنولوژی های جدید استفاده میکنن بخواید کنترل بکنید. امروز ما میبینیم این وسایل توسط کنترل، ریموت کنترل یا به وسیله اپلیکیشن ها، برنامه های کاربردی که روی موبایل های جدید نوشته شدن قابل کنترل هستن. منتها در اون مقطع زمانی این قبیل برنامه های کاربردی و این قبیل روش ها برای کنترل این وسایل وجود نداشت.
درست. بله، و شما این دستگاهی رو که طراحی کردین و ساختین به تولید هم رسید آقای دکتر؟
بله، در چند مرحله تولیداتی رو ما روی این دستگاه انجام دادیم، لیکن به دلیل اینکه ما تکنولوژی که در این سیستم استفاده می‌کنیم تکنولوژی جدیدی هست و در بخش‌های مختلف اون احتیاج به بهبود داریم، برای اینکه شرایط استفاده از این سیستم، این دستگاه برای افراد مخصوصا جامعه معلولین شرایط خوبی باشه، احتیاج هست که بخش‌های مختلف اون در واقع عملکرد رضایت بخش رو داشته باشه. من چند بخش از این سیستم رو خدمتتون نام میبرم. بحث سیستم‌های بازشناسی گفتار که دوستانی که تو این حوزه پردازش سیگنال‌های دیجیتال و سیگنال‌های گفتار در واقع تخصص دارن میدونن بحث بسیار پیچیده‌ای هست و احتیاج به مدل‌های قوی برای آموزش داره، روش‌هایی برای اینکه این سیستم‌ها بتونن خودشون رو با شرایط گوینده تطبیق بدن. بحث دوم بحث کاهش نویزهای موجود در محیط هست. موزهای سیستم ها، دستگاه ها و همینطور وجود همهمه در محیط خانه. این که ما بتونیم به نوعی از روش های استفاده بکنیم که این نویزها رو کاهش بدیم، خود این احتیاج داره به این که در واقع این سیستم ها از نظر کیفیت بتونن افزایش و بهبود پیدا بکنن.
آقای دکتر اگه اجازه بدین بریم و برگردیم یه موسیقی گوش کنیم، دوباره گفتگومون رو با شما ادامه خواهیم داد.
در خدمت شما هستم.
پژواک شکوه تلاش شما مخترعین، مکتشفین، پژوهشگران و نخبگان در عرصه‌های مختلف علمی. 30041 را به خاطر بسپارید. منتظر پیامک های شما هستیم. مرزهای دانش، رادیو گفتگو.
آقای دکتر ادامه صحبتاتون رو با هم میشنویم.
بله متشکرم. همونطور که خدمتتون عرض میکردم قسمت های دیگه این سیستم عبارت هست از یک شبکه بدون سیم که در خانه بایستی نصب بشه و این شبکه باید قابلیت‌های مختلفی رو داشته باشه، قابلیت‌های توسعه پذیری رو داشته باشه، به اضافه این که بتونه از پروتکل‌های مناسبی، استانداردهای مناسبی برای ارتباط با وسایل مختلف خانه استفاده بکنه. این که از شبکه‌ای بتونیم استفاده بکنیم و تجهیزاتی که متناسب با شرایط بومی ما باشه و این که از نظر قیمت هم قابل خرید توسط اقشار متوسط جامعه که معمولا افراد معلول جامعه ما جز این دسته هستند، این هم یک مقدار به پیچیدگی موضوع اضافه میکنه.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. ما در این برنامه، در برنامه مرزهای دانش، قصد داریم در مورد تولیدات علم و دانش با شما صحبت کنیم. بنابراین میان برنامه‌ای در رابطه با آموزش نخبه پروری و چگونه یک مخترع شویم آماده شده که کاریست از آقای مهندس علی زارعی، مدیر گروه نخبه پروری و عضو شورای پیوند مخترعان. با هم به این میان برنامه گوش میکنیم.
عرض سلام دارم حضور محترم تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به خصوص برنامه مرزهای دانش. امیدوارم در هر جایی که هستید نوآوری ها و موفقیت های بیشتری در انتظار شما باشه. من علی زارعی هستم و قصد دارم در یک سری برنامه به هم پیوسته و سریالی راهکارهایی را در خدمت شما عزیزان قرار بدم که در نهایت مسیر اختراع را برای شما آشکار بکنه. در مقدمه رزومه ای از اینکه چطوری این حرکت شکل گرفت را برای شما عنوان میکنم. حرکتی که من اسم اون رو گذاشتم حرکت نخبه پروری. همونطور که مستحضر هستید در سال 1387 عنوان سال شکوفایی و نوآوری نام گرفت و توی اون سال من طرحی را ارائه کردم که به عنوان طرح نوآور پذیرفته شد و جزو برگزیدگان جشنواره شکوفایی و نوآوری انتخاب شدم. بعد از جشنواره احساس کردم باید این روند نوآوری ها را به طور مستمر ادامه بدم و موضوعی را در نظر گرفتم برای خودم که روی اون کار کنم و راه های رسیدن یک شخص به اختراع بود. سعی کردم راهکارهایی که دانشمندان و مخترعین بزرگ دنیا انجام دادند را به نوعی بررسی بکنم و در نهایت به یک جمع‌بندی کامل برسونم. انشاءالله سعی میکنم طی این برنامه ها که در رادیو گفتگو و برنامه مرزهای دانش ارائه میدم این روش رو به نوعی به صورت صوتی هم برای عزیزان بیان بکنم که علاقمندان بتونن به نوعی به اون خلاقیت و اختراع و شکوفایی و در نهایت پیشرفت بیشتری در زندگیشون برسن. نکته جالبی که توی این تحقیقات برای من روشن شد توی این سالهایی که تحقیق میکردم این بود که تمام این دانشمندان و مخترعین بزرگ دنیا، ایرانی، خارجی در عصرهای حاضر در دوران گذشته معمولا از یک روش استفاده کردن، روشی که 5 پارامتر اصلی رو برای اونها در نظر میگیریم و انشاءالله دونه بدونه راهکارهای یا جهت رسیدن به این پارامترها برای عزیزان ارائه خواهیم داد. تیتر این پارامترها اینها بوده: 1 هدف گذاری، 2 خودباوری، 3 خلاقیت، 4 نوآوری و 5 اختراع. یعنی اینجوری نبوده که یک دانشمندی مثل آقای ادیسون یهویی بیاد و به یه اختراعی برسه بدون اینکه اون 4 مرحله قبلی را گذرونده باشه. البته در عصر حاضر و در دوران حاضر، مخصوصا از سال 2010 به بعد، به خاطر اینکه پدیده‌ای به نام اینترنت و تکنولوژی برتری در اختیار دوستان قرار گرفته، 2 پارامتر دیگه میتونیم به این اضافه بکنیم: 1 پارامتر تکنولوژی و 2 پارامتر مدیریت زمان هستش. یعنی در عصر حاضر یه تفاوت‌هایی با دانشمندان قبلی میکنه، اون هم برنامه زمان‌بندی هست و تمام این متد باید در یک برنامه ریزی کاملی برای دوستان انجام بگیره. انشاءالله امروز از پارامتر اول شروع میکنیم، یعنی پارامتر هدف گذاری. ما به جای اینکه دنبال این باشیم که معمولا یک جایی همه استخدام بشیم، دنبال این باشیم که کارجو باشیم، باید یکم تغییر هدف بدیم. ما میتونیم همه کارآفرین باشیم، میتونیم استخدام بکنیم و همون جوری که داریم درس میخونیم به خاطر اینکه فقط یک مدرک بگیریم این رو باید تغییر بدیم. دکتر و مهندس شدن مهم نیست، ما انشاءالله اگر بتونیم دانشمند تربیت بکنیم، مخترع تربیت بکنیم که به جای مصرف کننده بودن علم تولید کننده علم باشیم، میشه گفتش که تغییری را توی جامعه تونستیم انجام بدیم. بنابراین این کاری که من انجام دادم در کلاس‌های مختلفی که گذاشتم و خوشبختانه موفق هم بود، اینه که در جلسه اول من به افراد توصیه می‌کنم که یک دفتری رو آماده بکنن که انشاءالله شنوندگان خوب برنامه سعی بکنن این دفتر رو تهیه بکنن تا انتهای برنامه اون رو به نحوی که میگیم تکمیل کرده باشن. دفتر باز این خصوصیاتی که میگم داشته باشه. معمولاً دفتری که پیشنهاد می‌کنیم دفتر 100 برگ هستش. یک دفتر 100 برگ با مشخصه‌های خاص، یعنی یک مقداری متفاوت باشه با دیگر دفاتر شما، به خاطر اینکه کاری که می‌خواید انجام بدید یکم متفاوت هستش، باید توی اون خلاقیت رو در نظر بگیرید. در صفحه اول دفتر میتونید این جمله رو بنویسید: هدف من از تحصیل علم و دانش آن است که مخترع و دانشمند بشوم. وقتی که ما مسیرمون رو، هدفمون رو یکم تغییر میدیم، نشونمون رو به سمت دیگری میبریم، 100% اگر تمرین بکنیم به اون خواهیم رسید. پس بنابراین اول هدفتون رو نشونه بگیرید. هدف ما اینه که انشاءالله در سال 1404 که افق چشمنداز ما هست، دانشمندان و مخترعین زیادی رو تربیت بکنیم. در اینجا از همه شما عزیزان و بزرگوارانی که با ما همراه بودید خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله در برنامه بعدی مرزهای دانش با ادامه بحث نخبه پروری در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدا یار و نگهدار شما.
همچنان در خدمت آقای دکتر اسلامی هستیم، طراح ساخت دستگاه فرمان صوتی برای کنترل وسایل خانه. آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتی که در مورد طرز کار این دستگاه دادین. یک سوالی برای من پیش اومد راجع به اینکه چه بخشایی وجود داشت در جشنواره خوارزمی که این طرح به عنوان رتبه اول و برنده در حقیقت اصلی جشنواره برگزیده شد.
جشنواره خوارزمی بخشای مختلفی رو رشته‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که یکی از اون رشته‌ها رشته مهندسی برق الکترونیک و کامپیوتر هست. داخل هر کدوم از رشته‌ها آیتم‌های مختلفی هست که در واقع میتونن افراد در اون شاخه ها فعالیت کرده باشن. حالا میتونه پژوهش های کاربردی باشه، احتمالاً پژوهش های راهبردی میتونه باشه و یا پژوهش های بنیادین در حالت عام. از داخل این پژوهش ها رتبه های مختلفی رو برای طرح‌های مختلف در نظر گرفته میشه، یعنی ممکنه که در یک سال هیچ طرحی حائز رتبه یک پژوهش های کاربردی یا بنیادین نشه. اینها در واقع شاخص های مشخصی هست که باید حتما احراز بشه برای هر طرح تا بتونه اون مقام رو کسب بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر موافق باشین یک کمی هم راجع به روند تجاری سازی و بهره‌وری از این طرح برامون توضیح بدین، فقط اگر ممکنه در حد 1 تا 2 دقیقه. ممنون میشم.
شاید مهمترین ویژگی که در پس تجاری سازی این طرح در واقع مد نظر قرار گرفته شد، اول این بود که تو بحث بازاریابی، بازارسازی و الگویابی تمرکز خاصی رو ما در واقع بتونیم داشته باشیم روی مباحث نیاز مشتری و استراتژی توسعه تجاری محصول خودمون رو بتونیم مشخص بکنیم. در ادامه مسیر بحث مدیریت پروژه و یکی از مسائلی که در پروژه های بومی ما خیلی مسئله ساز هست، اون هم پیدا کردن نفرات کلیدی وفادار به شرکت، پیدا کردن این افراد بود که ما در اثنای کارمون چندین بار مجبور شدیم که افراد رو به دلیل ادامه تحصیل در واقع جایگزین بکنیم با افراد دیگه و خیلی به ما ضربه زد. بحث بعدی بومیسازی تجهیزات در حد امکان بود، به اضافه کاهش هزینه تمام شده و قابلیت تکرار پذیری این محصولات. این که راحت تر بتونیم بکنیم روش کار مشترک رو استفاده کننده از این سیستم و همینطور افزایش کارایی سیستم متناسب با درخواست استفاده کننده. این آیتم هایی بود که سعی شد در روند تجاری سازی مد نظر قرار بگیره.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. با هم برمیگردیم تا دقایق دیگه گفتگومون رو با آقای دکتر اسلامی ادامه میدیم. همکار ما آقای نوید چراغی گزارشی از دانشگاه علم و صنعت در زمینه همایش ماشین‌های بینایی آماده کردند که با هم میشنویم.
سلام، وقت شما عزیزان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مردهای دانش به خیر و شادی و نیکی باد. خدمتتون عرض کنم که امروز ما سری زدیم به دانشگاه علم و صنعت ایران، محل برگزاری 7th کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، و به همین بهانه میخوایم گفتگویی کنیم با جناب آقای دکتر محسن سوریانی، دبیر کنفرانس این همایش. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوش آمدید. ما امروز دومین روز از 7th کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران رو انشالله داریم برگزار میکنیم. حدوداً 500 مقاله برای این کنفرانس ما دریافت کردیم که بعد از داوری 200 مقالهش پذیرفته شد و در جلسات پوستری و ارائه شفاهی در 4 جلسه موازی ارائه شفاهی و 1 جلسه پوستری همطور که الان مشاهده می‌فرمایید اینها داره ارائه میشه. ماشین بینایی یا بینایی ماشین در واقع به معنای این هست که ما بتوانیم به ماشین‌ها یا وسایل، ربات‌ها، دستگاه‌هایی که در اختیار بشر هست و میخوان اینا رو در کارهای روزمره استفاده بکنن بهشون کمک بکنه، به اینا حس بینایی بدیم. با گذاشتن 1 یا 2 دوربین روی این ماشین ها و گرفتن فیلم و ویدیو و ارسال اون به کامپیوتر مرکزی و پردازش اینها، اینا بتونن مفاهیم و در واقع اطلاعات داخل تصویر رو بگیرن و بر اساس برنامه ریزی های پیشین عمل کردی رو انجام بدن. مثلا یک ربات فوتبالیست بتونه صحنه رو ببینه، گل رو تشخیص بده، توپ رو تشخیص بده، بازیکن حریف، بازیکن خودی پاسکاری کنه. یک ربات خدمتگزار، یک ربات آشپز بتونه به راحتی با دیدن وسایل تو آشپزخونه کارهای لازم رو انجام بده. یک ربات پلیس بتونه وظایفش رو، و همینطور یک اتومبیل بتونه بدون راننده حرکت کنه.
این کنفرانس بین المللی برگزار شده یعنی که خیلی
کنفرانس ملی هست، ولی ما مقالاتی از خارج از کشور هم داریم که ارائه میشه.
جایگاه ایران در جهان توی این زمینه چیه؟ چند
خوشبختانه ما در جایگاه بسیار خوبی هستیم. الان ما با دبیر علمی کنفرانس جناب آقای دکتر فتحی داشتیم صحبت میکردیم، صبح هم من یه برنامه در شبکه 4 تلویزیون داشتم، اونجا هم عرض کردم که ما همراه با کشورهای پیشرفته هستیم و هیچی از اونا کم نداریم.
و اینجا نفرات برتر به عنوان مخترع معرفی میشن، به عنوان پژوهشگر معرفی میشن؟
اینا پژوهشگران برتر هستند که مقالات خوبی داشتن و بین مثلا نزدیک به 185 مقاله که نهایتاً ارائه میشه، 3 مقاله برتر معرفی میشه. البته باز ما مقالات شاید تا 20 مقاله رو ارائه کنیم برای مجلات علمی پژوهشی کشور که اگر مقاله اینها پذیرفته بشه در مجله علمی پژوهشی، اون باز برایشون خیلی ارزشمند هست. میدونید دانشجویان مثلا دکترای ما، دانشجویان ارشد ما، اگر بتوانن کارشون رو و نتایج کارشون رو منتشر کنن به صورت مقاله علمی در مجلات پذیرفته شده علمی منتشر کنن، خودش امتیازی هست در فارغ التحصیلی اینها و نمرات برتری رو در پایان نامشون کسب میکنن.
انشالله. متشکرم از شما. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این گزارش بنده بود از محل دانشگاه علم و صنعت ایران و کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در سال 1390. انشالله با بخش گزارشی بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار و وقت بخیر.
با آقای دکتر اسلامی گفتگو میکنیم. آقای دکتر، در زمینه ساخت این دستگاه فرمان صوتی که توضیحاتی دادین و با هم شنیدیم، من سوالی برام پیش اومد در مورد اینکه آیا این واقعا امیدی هست برای اینکه مخصوصا جامعه معلولین ما بتونن با استفاده از این دستگاه امید اینو داشته باشن که بعدها کارهای منزلشون راحت درقل یا محیطی که در اون هستن رو راحت‌تر انجام بدن، و یا اینکه شما چه تولیدات دیگه یا اختراعات دیگه اگر در این فکر هستین که انجام بدین میتونین برای ما توضیح بدین در موردش؟
بله، متشکرم. سوال خیلی خوبی هست. حقیقت کلام این هست که جامعه معلولین، جامعه افراد مسن، جامعه خیلی مظلومی هستند، به خاطر اینکه عمده کشش بازار در حال حاضر به سمت سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ثروت و درآمد هست، ولی متاسفانه این قشر از افراد درصد پایینی از سهم بازار رو دارن و توانایی زیادی در پرداخت هزینه ندارن. نکته که وجود داره این هست که بله، ما در این صدد هستیم که بتونیم این وسایل رو، این تجهیزات رو هرچی سریع‌تر مرحله تجاری سازیشون رو برای معلولین تمام بکنیم و اونها بتونن استفاده بکنن. شخص معلول، مخصوصا شخصی که معلولیت نخایی داره، تقریبا از هر حرکتی محروم هست. اینکه تمام وسایلی که در خانه هست فقط با استفاده از صدای اون بتونه کنترل بشه، تلویزیون بتونه کانالهاش عوض بشه، بتونه در باز و بسته بشه، به تلفن جواب داده بشه، وسایل کامپیوتر بتونه کنترل بشه، ایمیل فرد و وسایل دیگه که یا اطلاعات دیگه که احتیاج داره در اختیارش قرار بگیره، خب حقیقتا اینها میتونه به اون فرد کمک بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر. با هم برمیگردیم، ادامه میدیم صحبتامون رو با آقای دکتر اسلام.
شنوندگان عزیز سلام، با تازه‌های علمی ایران و جهان در خدمت شما هستیم.
غیر ممکنی که بالاخره ممکن شد، تولید نور از خلا. دانشمندان توانستند با موفقیت از خلا نور ایجاد کرده و اثری که 40 سال پیش پیشبینی شده بود را مشاهده کنند. اما یک خبر ویژه برای چاق‌ها: ابداع بشقاب سخنگو برای کمک به چاق‌ها. پزشکان برای مبارزه با بیماری چاقی سلاحی جدید یافتند، بشقابی سخنگو که میتواند به افراد بگوید پرخوری نکنند. و اما یک خبر خوش برای کسانی که دوست دارن به صورت دست جمعی و خانوادگی سفری رو به فضا داشته باشند. بلیت خانوادگی سفر به فضا. سفر به فضا و نزدیک شدن به ستاره‌هایی که به نظر می‌رسد فقط چند فرسنگ از ما فاصله دارند، از آرزوهای بشر خاکی بوده که به تازگی ممکن شده. نیروی مغناطیسی مهارت سخن گفتن را به بیماران سکته‌ای باز می‌گرداند. محققان اعلام کردند تحریک مغز از طریق آهنربا و نیروی مغناطیسی به بهبود مهارت زبان در بازماندگان سکته مغزی کمک می‌کند. و اما آخرین ویژه، شترمرغ رباتیک که سریع‌تر از قهرمان جهان می‌دود. محققان موفق به ساخت شترمرغ رباتیکی شدند که می‌تواند در مسابقه با بول قهرمان دو جهان او را به راحتی شکست دهد. ممنون از اینکه با این بخش با ما همراه بودید. به امید دیدار و خدا نگهدار.
کشور قبل از موعد معین، یعنی 1404 که پایان برنامه چشم‌انداز 20 سال است، قبل از او به اون چیزی که در چشم‌انداز وعده داده شده خواهد رسید، یعنی رتبه اول علمی در میان کشورهای اسلامی.
اینجا فردا ایران 1404.
آقای دکتر اسلامی، با نگاهی به افق چشم انداز 1404 که امید همه ما به آینده در حقیقت در همین نگاه قرار داره، شما برای برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی در تولید علم و فناوری وضعیت ایران رو چگونه می‌بینید برای رسیدن به این افق چشم انداز 1404؟
واقعیت مطلب این هست که به نظر میرسه ایران وضعیت بسیار مناسبی رو داره برای اینکه بتونه در این افق چشم انداز به وضعیت مناسبی انشالله برسه. دلیلی که من برای این عرضم دارم این هست که اولا شرایطی که در ایران غالب هست، ایران کشوری مسلمان و شیعه هست و چنین ویژگی به نظر من جز ویژگی های تقریبا منحصر به فرد هست. دوم این که ایران دارای مردم جوان هست، حدود 50%، بیش از 50% کشور ما ظرفیت جوانی رو داره و مثل کشورهای دیگه کشورهای پیر و فرسوده نیست. اینکه کشور ما به حمد الله رهبری اندیشمند داره که قادر به تشخیص نقاط مؤثر راهبردی برای افق آینده کشور هست. اینکه کشور ما افرادی رو داره که استعدادهای برتری رو در دنیا دارن و در واقع دهه آینده که ما در پیش داریم مرزها نیستن که حرف اول رو در ارتباطات میزنن. امروز شما با استفاده از تجهیزات ICT قادر هستید که مرزها رو در واقع پشت سر بذارید و به یه فضای کاملا مسطح برسید. مهم این هست که ما در واقع نقاط استراتژیک حرکت خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم. این که شما فرمودید ما به منابع انسانی احترام بذاریم، جایگاه اونها رو درک بکنیم. اینکه در جشنواره ها به جای اینکه بیام از طرح‌ها حمایت بکنیم، از طرح‌ها تقدیر بکنیم، در بنیادها از انسان‌ها، از منابع انسانیمون، اگر که منابع انسانی کشور ما جایگاه خودشون رو بشناسن، اون وقت هست که بعیده که کسی بتونه جلو پیشرفت اونها رو بگیره.
بله، بسیار ممنونم از شما. خیلی تشکر می‌کنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و و ممنون از همه شنوندگان محترمی که ما رو تا این لحظه همراهی کردند. همکارانی که در این برنامه من رو همراهی کردند: سردبیر مهندس سعید فرح آبادی، صدابردار فاطمه آقایی پور، گزارشگر نوید چراغی و من هم نفیسه نعیمی پور در خدمتون بودم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.